سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را داریم. شرکت برشنا میگوید که جریان برق وارداتی ازبکستان دوباره وصل شد. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید جریان برق وارداتی ازبکستان که پنجشنبه شب در نتیجه طوفان شدید دچار مشکلات تکنیکی و قطع شده بود، پس از ظهر روز جمعه دوباره وصل شد. لاین برق وارداتی ازبکستان با ظرفیت 220 کیلووولت که برق 13 ولایت را تامین میکند، در ساحات ولسوالی تنگی تاشقرغان دچار مشکل تکنیکی شده بود. باشندگان سمنگان، بغلان، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک و غزنی بیشتر از برق وارداتی ازبکستان مستفید می شوند. بیشتر برق مورد نیاز افغانستان از برق وارداتی کشورهای همسایه تامین می شود که هر از گاهی به دلایل مشکلات تکنیکی در خاک افغانستان و یا در خاک کشورهای همسایه جریان آن موقتا قطع می شود. اتحادیه اروپا در حال اتخاذ برنامه‌های برای بازگرداندن پناهجویان افغان بدون اقامت است. اتحادیه اروپا برنامه‌هایی را روی دست دارد که با اجرای آنها افغان‌هایی که حق اقامت در کشورهای عضو اتحادیه را به دست نیاوردند اخراج می‌شوند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این امر چالش‌های عملی و نگرانی‌هایی را از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ایجاد کرده است. مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، اخیراً گفت که مقامات اتحادیه اروپا دو ماموریت فنی در افغانستان انجام دادند تا سازماندهی احتمالی عملیات بازگشت را بررسی کنند. عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است این بسیار نگران کننده است، زیرا به نظر می رسد این یک پالیسی مبتنی بر احساسات و واکنش است، نه بر اساس خرد واقعی. این در حال است که بر اساس آمارها در سال 2025 افغان‌ها بزرگترین گروه متقاضی پناهندگی در اروپا را تشکیل می‌دادند و پس از آنها ونزوئلایی‌ها و سوری‌ها قرار داشتند. آمریکا تحریم‌های جدیدی برای محدود کردن صادرات نفت ایران وضع کرد. ایالات متحده آمریکا روز جمعه ساعتی پس از پایان مذاکره نمایندگان ایران و آمریکا در عمان از اعمال تحریم‌های جدید برای محدود کردن صادرات نفت ایران، از جمله با هدف قرار دادن 14 کشتی، خبر داد. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایران از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در سراسر جهان و تشدید سرکوب داخلی در ایران استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که هر گونه فعالیت مرتبط با 14 کشتی که به گفته این وزارت در انتقال نفت ایران نقش دارند و جزو کشتی‌های سایه جمهوری اسلامی هستند، مسدود خواهد شد. این کشتی‌ها با پرچم کشورهایی از جمله ترکیه، هند و امارات متحده عربی ثبت شدند. همچنین تحریم‌های علیه 2 فرد و 15 نهاد مرتبط با حکومت ایران اعلام شده است. و جام جهانی کرکت بیست‌اورک افغانستان نیز در آن حضور دارد، امروز آغاز می‌شود. این جام قرار است در هند و سریلانکا برگزار شود. در روز نخست این مسابقات 3 بازی برگزار خواهد شد. پاکستان و هلند در کلمبو ساعت 10 پیش از چاش به وقت کابل، اسکاتلند و وست‌اندیز در کلکته ساعت 1 پس از ظهر و هند و ایالات متحده در بمبئی ساعت 6 پس از ظهر با هم بازی خواهند کرد. اولین مسابقه افغانستان روز یکشنبه ساعت 10 پیش از چاش به وقت کابل در مقابل نیوزلند در شهر چینای هند برگزار خواهد شد. مسابقات امسال با حضور 16 کشور در 4 گروه از 7 فوریه تا 8 مارچ برگزار می شود. افغانستان در گروه دی با کانادا، نیوزلند، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی هم گروه است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. واکنش های گسترده به حمله مرگبار روز جمعه در یک مسجد شیعیان در اسلام آباد پاکستان. برخی کشورها از جمله آمریکا و چین، دو متحد نزدیک به پاکستان، این حمله را محکوم کردند. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی به نقل از مردم محل میگوید
نو حالت یو کتر اتویل چې زمون کور هغه په خپل هم سیاده او دته د نمبر برګاته د نږدې او چې زمون کور غولې چې هغه لمړو ډک او د پښمار کې لري راغلی
یک اداره ملل متحد میگوید که پالیسی های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه گذاری در افغانستان شده است، موضوعی که برخی تاجران زن نیز تایید میکنند.
دولت ما زیاد برای خانوما اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه، کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانوم تجارت کنه باید به مشکلات زیاد سرجوچار شه، سر راه قرار بگیره.
و روایت جوانی که با برخی دیگر جوانان یک کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های آموزشی برای دانش آموزان را پیش می‌برد.
زموک اساسی انگیزه در این خپرون
دید. انگیزه استی ما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفال است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند، که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بیروز دلیری میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. امریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان و همچنین حکومت طالبان و روسیه، در بیانیه های حمله مرگبار به مسجد شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان را به شدت محکوم کردند. حمله مرگبار به مسجد خدیجه الکبرا، یک مسجد شیعیان در منطقه تارلای در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز انجام شد. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد در بیانیه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که ایالات متحده این حمله را که منجر به کشته و زخمی شدن نمازگزاران بیگناه شد به شدت محکوم میکند. ناتالی بیکر، شاژدافیر سفارت ایالات متحده، گفت که اقدامات تروریستی علیه غیر نظامیان و اماکن مذهبی غیر قابل قبول است. خانم بیکر گفت که ایالات متحده به حمایت از پاکستان در مسیر صلح و امنیت ادامه خواهد داد و متحد به همکاری با آن برای ایجاد ثبات است. وزارت خارجه حکومت طالبان و سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد در بیانیه‌های جداگانه در شبکه ایکس این حمله را محکوم کردند و گفتند که چنین حملاتی را که حرمت شعائر مقدس و مساجد را نقض می‌کند و نمازگزاران و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی می‌دانند و آن را به شدت محکوم می‌کنند. ایران که خود را کشوری پیشرفت در اسلام شیعه می داند نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و وزارت خارجه این کشور به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت در بیانیه اعلام کرد که مبارزه قاطی با همه اشکال و مظاهر تروریسم و افرادگرایی مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای منطقه است. بقایی همچنین خواستار مبارزه مداوم با کسانی شد که این اقدامات را انجام می دهند و یا سازماندهی، حمایت و تأمین مالی می کنند. پاکستان علاوه بر ایالات متحده با چین نیز روابط نزدیک دارد و سالهاست که تعادل روابط بین پکن و واشنگتن را حفظ کرده است. سفارت چین در اسلام آباد نیز در بیانیه در صفحه ایکس خود مراتب تسلیت عمیق خود را به قربانیان و خانواده های حمله به مسجد خدیجه الکبرا ابراز کرد. در این بیانیه گفته شده که چین در این شرایط دشوار در کنار برادران و خواهران پاکستانی خود استاده است. سفارت روسیه در پاکستان نیز در بیانیه در صفحه ایکس خود این حمله را به شدت محکوم کرد و با قربانیان این حمله ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت که از شنیدن خبر این حمله عمیقا شوکه شده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در پاکستان در بیانیه اعلام کرد که همه اقدامات تروریستی و خشونت آمیز را محکوم میکند. در همین حال جمهوری چک، هلند، کانادا و برخی کشورهای دیگر نیز حمله اخیر در اسلام آباد را محکوم کرده و مراتب تسلیت خود را به مردم و دولت پاکستان ابراز کردند. حمله روز جمعه به عنوان مرگبارترین حمله در اسلام آباد در نزدیک به دو دهه گذشته توصیف شد. بر اساس آماری که تا پایان روز جمعه اعلام شد، در این حمله 31 نفر کشته و بیش از 170 نفر دیگر زخمی شدند. راشد خطک، خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در اسلام آباد، به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که شمار تلفات این حمله می تواند بیشتر باشد.
می توانید بگویید در حومه اسلام آباد
روستای به نام تارلایی وجود دارد که مسجد خدیجه الکبرا در آن واقع شده است. انفجار در حین نماز جمعه رخ داد. مردم در حال خواندن نماز جمعه در رکعت دوم بودند که انفجار رخ داد. وقتی با مردم محلی ساکن در این منطقه صحبت کردم، یک نفر که او نیز شیعه است و در نزدیکی امام بارگاه زندگی می کند، به من گفت که صحن حویلی خانهشان پر از اجساد است و آنها در شمارش نیامدند.
حمله دیروز به مسجد شیعیان در اسلام آباد از این جهت نیز حائز اهمیت است که اولین حمله بزرگ با این وسعت در این کشور در مدت زمان طولانی است. آخرین حمله مرگبار در اسلام آباد در هتل ماریوت در سپتامبر 2008 رخ داد که منجر به کشتشتن 60 نفر و تخریب بخشی از هتل شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب و سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما هستم. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید که پالیسی های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه گذاری در افغانستان شده است. این نهاد در یک گزارش تازه گفته که محدودیت های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی های جاری مانع سرمایه گذاری شده و به گفته این اداره در حال حاضر سراسر افغانستان تنها 6% شهروندان این کشور به حساب های بانکی دسترسی دارند. در این حال شماری از تاجران افغان به ویژه تاجران زن و سکتور خصوصی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند و میگویند با وجود این چالش ها تلاش ها برای پیشرفتشان بسیار دشوار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در مورد وضعیت سرمایه گذاری به ویژه در بخش سکتور خصوصی و تجارت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پالیسی های موجود روند سرمایه گذاری در این کشور را مختل کرده است. UNDP در یک ارزیابی تازه 84 صفحه‌ای که در 16 دل و در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که محدودیت های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی های جاری جلو سرمایه گذاری را گرفته و به گفته این اداره در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها 6% مردم به حساب های بانکی دسترسی دارند. هرچند مقام های حکومت طالبان همواره ادعاهای فراهم بودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان را مطرح کردند، اما این ارزیابی تازه سازمان ملل متحد که وضعیت را از سال 2021 و پس از بازگشت طالبان به قدرت بررسی کرده نشان می‌دهد که حکومت آنان در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناکام بوده است. با گفته این اداره پالیسی های کنونی نه تنها در بهبود شرایط زندگی مردم موفق نبوده، بلکه به عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی کشور نیز کمک کرده است. در این گزارش با نقل از استیفن رودریکس نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است، سکتور خصوصی خط زندگی میلیون ها افغان است. با سرمایه گذاری درست، تلاش های هدفمند و فراهم کردن یک محیط مناسب که زنان نیز در آن سهم داشته باشند، سکتور خصوصی می تواند به عنوان یک نیروی قدرتمند برای انعطاف پذیری اقتصادی، ایجاد شغل و ثبات درازمدت عمل کند. اما این اداره گفته که سکتور خصوصی همچنان با چالش های فراوان روبرو است، از جمله بیروکراسی پیچیده، دسترسی محدود به منابع مالی رسمی، هزینه های بلند ترانسپورت، زیربناهای ضعیف و ویژه در بخش انرژی، طرز العمل های نامتناسب و چالش برانگیز گمرکی، وابستگی گسترده به کشورهای همسایه و به گفته این اداره محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و دختران که مانع بزرگ در برابر رشد اقتصاد به شمار می روند. این موارد همان مشکلاتی است که شماری از تاجران افغانی از آن شکایت دارند. یکی از تاجران زن باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بیشتر تاجران افغان به ویژه زنان با چالش‌های مختلف روبرو هستند.
مشکلات بانکی داریم، مشکلات گمرک داریم، مشکلات ترانزیت که به بیشی هست. دیگه بازم نمیشه که آدم کار نکنه، سرمایه‌گذاری نکنه. مشکلاتی که بیشتر از همگی بخش خانم‌ها هست.